کتاب ایوب. جلسه 4، ژانر و ساختار و ماهیت حکمت. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 4، ژانر و ساختار و ماهیت حکمت است. مقدمه 00 از 24 تا 00:57. خب، وقت آن رسیده که درباره ژانر کتاب ایوب و ساختار اون صحبت کنیم. بنابراین این چیزی است که باید در مورد آن فکر کنیم، آیا این کتاب واقعی است؟ برخی افراد با پرسیدن این سوال که آیا تاریخ است یا داستان، به این سوال پاسخ می‌دهند. من فکر می‌کنم این یک دوگانگی کاذب است. این تنها دو گزینه روی میز هستند. اهمیت ژانر 00 از 57 تا 4:16. و بنابراین ما باید به این فکر کنیم که کتاب چه کاری انجام می‌دهد و چگونه این کار را انجام می‌دهد. حالا این یک سوال در مورد ژانر است، اما باید درک کنیم که ژانر چیز پیچیده ای است. ژانر به ما کمک می کند تا بدانیم چگونه یک کتاب را بخوانیم. می دانید، اگر ما یک داستان معمایی می خوانیم، اون را متفاوت از زمانی که یک زندگی نامه می خوانیم، می خوانیم. اگر ما یک سرمقاله می خوانیم، این با خواندن یک کمیک استریپ متفاوت است. ما وقتی ژانر چیزها را درک می کنیم، آنها را متفاوت می خوانیم. اما اینکه ژانر چه کاری انجام می‌دهد یا شناسایی ژانر یک اثر ادبی را در جامعه ای از ادبیات مشابه قرار می‌دهد. این شناسایی چیزهایی را که شبیه آن هستند شناسایی می‌کند و با انجام این کار استراتژی‌هایی برای خواندن به ما می‌دهد که مبتنی بر گروه به عنوان یک کل هستند. این بدان معناست که برای اینکه شناسایی ژانر معنادار باشد، باید اعضای دیگری را در مجموعه داشته باشیم، در غیر این صورت واقعاً به ما در خواندن کمکی نمی‌کند. اینجاست که با ایوب به مشکلاتی برمیخوریم. از یک طرف میتوانیم آن را به راحتی به عنوان ادبیات حکمت‌آمیز شناسایی کنیم. این یک دسته بندی گسترده است، اما میدانیم که ژانرهای مختلفی از ادبیات حکمت‌آمیز وجود دارد. ضربال مثل یک ضربال مثل ژانری از ادبیات حکمت‌آمیز است. این با یک گفتگو بسیار متفاوت است، میتواند یک گفتگوی حکمت‌آمیز وجود داشته باشد. و بنابراین گفتن اینکه این ادبیات حکمت‌آمیز است یک دسته بندی گسترده به ما می‌دهد و به ما نوعی حس انتظار می‌دهد، اما واقعاً به خودی خود یک استراتژی به ما نمی‌دهد. و اینجاست که ما با کتاب ایوب به مشکل برمی‌خوریم. هیچ چیز مشابهی در آن وجود ندارد. هیچ جامعه ادبی دیگری به جز دامنه وسیع حکمت وجود ندارد. درست است، منظورم این است که ما قطعات ادبی داریم که دیالوگ هستند و ایوب مقداری دیالوگ در آن دارد. قطعات ادبی داریم که سرودهای حکمت هستند و ایوب یک سرود حکمت دارد. قطعات ادبی داریم که گفتمان هستند و ایوب مقداری گفتمان دارد. بنابراین این کتاب تک ها و قطعاتی از ژانرهایی را دارد که ما از قطعات دیگر می شناسیم. اما وقتی به کتاب ایوب به طور کلی نگاه می کنید، هیچ چیز مشابهی با آن وجود ندارد. کتاب های دیگری نیز وجود دارند که به رنج بیگناهان در جهان باستان می پردازند، اما آنها واقعاً به هیچ وجه شبیه ایوب نیستند. بنابراین در نتیجه ما ژانرهای بیشماری را در این کتاب داریم. ما تعدادی سناریوی مشابه در جهان خاور نزدیک باستان داریم، اما واقعاً چیزی نداریم که کاملاً شبیه کتاب ایوب باشد، به این معنی که ما کمی خارج از آن دسته های کلی که می توانیم با آنها سر و کار داشته باشیم، تنها هستیم. ایوب به عنوان یک آزمایش فکری، ساعت 4:16 -5:57. این ادبیات حکمت است و می تواند ما را در بسیاری از سوالاتمان در مورد استراتژی مطالعه راهنمایی کند. یکی از اشکال ادبیات حکمت و همانی است که من می خواهم پیشنهاد دهم، شکل آزمایش فکری است. در یک آزمایش فکری، شما یک سناریو پیشنهاد می دهید. این سناریویی است که با دقت ساخته شده تا تمام ویژگی‌های لازم برای بررسی یک موضوع را داشته باشد. باز هم می‌بینیم که ایسی این کار را در تمثیل‌ها انجام می‌دهد. تمثیل‌ها یک روایت یا شرح وقایع واقعی نیستند. آنها وقایعی هستند که از برخی جهات می‌توانستند واقعی باشند، اما از جهات دیگر واقعی نیستند. جزئیات به روشی خاص کنار هم قرار می‌گیرند تا به ما در تفکر در مورد یک موضوع کمک کنند. بنابراین تمثیل یکی از اشکال آزمایش فکری است. من باور ندارم که ایوب یک تمثیل باشد، اما فکر می‌کنم که این نوع دیگری از آزمایش فکری است. در یک آزمایش فکری، این نوعی سناریوی چه می شد اگر است؟ اگر ما چنین موقعیتی داشتیم چه می شد؟ نکته این نیست که ادعا کنیم وقایع در آزمایش فکری اتفاق افتادند، اما آنها قدرت فلسفی خود را از ماهیت واقع‌گرایان دستگاه تخیل خود می گیرند. افراط و تفریط، ساعت 5:57-7:28. به این فکر کنید و واقعاً می تواند اتفاق بیفتد، اما این افراطی تر است. همه چیز در کتاب ایوب افراطی است. متوجه خواهیم شد که همه چیز تا حد امکان به افراطی ترین شکل ممکن کشیده شده است. همین افراط ها هستند که باعث می شوند کتاب خوب عمل کند. اگر ایوب کمتر درست کار بود، او بیشتر اوقات آدم خوبی است، پس کتاب خوب عمل نمی کرد، زیرا می توانستید بگویید او کارهای اشتباهی انجام داد و این می تواند مشکل باشد. اگر رنج او کمتر چشمگیر بود، اگر به تدریج اتفاق می افتاد یا واقعا اونقدر کامل و جامع نبود، ممکن بود بگوییم خب او کمی رنج می کشد. همه کمی رنج می برند و می دانید شاید بتوانیم این را توجیه کنیم. کمی رفتار غیر عادلانه و کمی رنج و خب این دنیایی است که اغلب با آن روبرو هستیم. اما نه در کتاب ایوب همه چیز به افراطی ترین شکل ممکن کشیده شده است. به طوری که هیچ پاسخ آسانی روی میز باقی نمی ماند، ببینید این استراتژی است. تمام پاسخهای آسان را حذف کنید و آن وقت است که با ایده فلسفی یعنی نکته خرد سر و کار خواهید داشت. ایوب به عنوان یک ساختار ادبی ساعت 7:28-11:21. پس سؤال در مورد واقعی بودن این وقایع نابجاست. آنها تقریباً طوری کنار هم چیده شدند که سوریال به نظر برسند، اما به اندازه کافی واقعی نیستند، اما بسیار بسیار افراطی تر از اون چیزی هستند که می توانیم تصور کنیم. حالا بیایید کمی در مورد این موضوع فکر کنیم. اگر این یک آزمایش فکری است، پس حداقل برخی از بخش‌های کتاب باید آن را یک ساختار ادبی بنامیم، نه یک رویداد واقعی، یک ساختار ادبی. بخش‌هایی از کتاب وجود دارد که همه مدت هاست توافق دارند که ساختارهای ادبی هستند. سخنرانی‌های دوستان، مردم به این شکل صحبت نمی‌کنند، فقط فیال داهه. مردم فقط به طور اتفاقی با این زبان بسیار والا صحبت نمی‌کنند. حتی برخی از بهترین بلاغت پردازان ما هم به این شکل صحبت نمی‌کنند. و علاوه بر این، حتی اگر این طور بوده، حتی اگر بشه گفت، خب، در دنیای باستان این طور بوده، و اینها آدم‌های واقعاً باهوشی بودند و غیره و غیره، هیچ تندنویسی وجود نداره. در دنیای باستان تندنویسی وجود ندارد که آنجا بنشیند و همه چیز را یادداشت کند. سخنرانی‌های دوستان یک ساختار ادبی است. همه این را تشخیص دادند. اما می‌بینید چه می‌کند؟ به محض اینکه بخشی از کتاب را به عنوان یک ساختار ادبی شناسایی کنیم، باید این سوال را بپرسیم که این تا کجا ادامه دارد؟ چه مقدار از آن یک ساختار ادبی است و چه مقدار از آن ممکن است فقط ثبت وقایع باشد؟ مرز را کجا می‌کشیم؟ و وقتی تصدیق کردید که برخی از بخش‌های کتاب یک ساختار ادبی هستند، مهم نیست مرز را کجا می‌کشیم، زیرا یک ساختار ادبی در یک آزمایش فکری اشکالی نداره. حالا من معتقدم که ایوب یک شخصیت واقعی در گذشته‌ای واقعی بوده است که در دنیای باستان به عنوان یک فرد واقعاً خوب که اتفاقات واقعاً ناامیدکننده‌ای برایش رخ داده، شناخته شده بود. من تمایل دارم فکر کنم که او واقعاً چنین شخصی است. اما فکر می‌کنم این داستان در مورد او یک آزمایش فکری است که از این فرد مشهور برای بررسی یک مفهوم خرد استفاده می‌کنه. بنابراین من شکل اصلی روایت را در نظر می‌گیرم. نه، نباید بگویم که محتوای اصلی و روایت به معنای زندگی ایوب، رنج عادلانه یک مرد، نوعی لنگر تاریخی در گذشت‌های واقعی هستند. اما فکر می‌کنم که بیشتر بقیه کتاب یک آزمایش فکری، یک ساختار ادبی است. باز هم استفاده از افراط و تفریط و مسائل فلسفی که مطرح می شوند، همه برای بیان نکته هستند. کلام خدا در یک آزمایش فکری، ساعت 11:21-12:53. حالا، شاید شما با این ایده مشکل دارید. به فکر کردن در مورد آن ادامه دهید. شاید اینطور نباشد، اما شاید قدم بعدی، من قدمی باشد که هضم اون حتی سخت‌تر باشد. بنابراین با من فکر کنید اگر این کتاب در بیشتر موارد یک آزمایش فکری، یک ساختار ادبی است، آیا این در مورد سخنان خدا نیز صادق است؟ آیا این نیز یک نویسنده الهام گرفته است که کلمات را در دهان خدا می‌گذارد تا به موضوع مورد نظر بپردازد؟ و در مورد صحنه آغازین در بهشت چه می‌گوید؟ آیا این نیز یک ساختار ادبی است؟ آیا آن نیز برای ایجاد یک موقعیت افراطی طراحی شده است؟ شاید مهم باشد که به این شکل در مورد آن فکر کنید. من پیشنهاد می‌کنم که حداقل در مورد آن با این شرایط فکر کنید. به یاد داشته باشید، حقیقت کتاب در آموزه‌های خردمندانه آن است، یعنی آنچه تایید می‌شود. حقیقت کتاب به هیچ چیز در سطح تاریخی نیاز ندارد. این یک کتاب خردمندانه است. و اگر یک آزمایش فکری است، در افراط و تفرید نقاشی شده است. مزایای دیدن آیوب به عنوان یک آزمایش فکری، ساعت 12:53-40. این مزیتی است که حتی فکر کردن به صحنه بهشت به عنوان بخشی از آزمایش فکری ساختار ادبی به ما می‌دهد. این به ما کمک می‌کند از مشکل مهم فکر کردن به اینکه خدا واقعاً چگونه عمل می‌کند اجتناب کنیم. اگر این یک آزمایش فکری است، فقط می‌گوید اگر چنین صحنه‌ای در بهشت آغاز شود چه؟ اگر این شکلی باشد که مکالمه اتفاق افتاده چه؟ همه اینها برای آماده سازی سناریو برای آیوب است. می‌بینید که چگونه این از موارد خاصی که خوانندگان اغلب در کتاب با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، اجتناب می‌کند. این قصد ندارد تصویری از خدایی را که با شیطان شرط می‌بندد، منتقل کند. برای برخی افراد، این یک مشکل واقعی بوده است که فکر کنند خدا به این شکل عمل می‌کند. برای برخی افراد، آنها به کتاب نگاه می‌کنند و به زندگی خود نگاه می‌کنند و می‌گویند شاید خدا و شیطان در مورد من مکالمه‌هایی دارند. شاید تجربیات من به دلیل نوعی شرط‌بندی الهی باشد. این چیزی نیست که ما باید از این کتاب به دست آوریم. این گزینه روی میز نیست. این کاری نیست که این کتاب انجام می‌دهد. اینها بدیهی است که مسائل پیچیده‌ای هستند و فکر کردن به آنها برای ما دشوار است. اما در مورد آن فکر کنید. این کتاب درباره مباحث آسمانی نیست. ساعت 14:40-15:47. آموزه‌های کتاب به واقعیت رویدادها گره نخورده است. آموزه‌های کتاب بر اساس سناریوی ادبی که طرح‌ریزی شده است، بنا شده‌اند. و اگر این یک آزمایش فکری باشد، خلاقیت زیادی در طرح‌ریزی آن سناریو به کار رفته است. فقط امتحانش کنید. فقط امتحانش کنید تا پاسخهای آسان از روی میز برداشته شوند و جایی برای بحث در مورد چگونگی تفکر ما در مورد جهان و آنچه خدا انجام می‌دهد یا نمی‌دهد وجود داشته باشد. منظورم این نیست که او در یک جلسه در بهشت چه می‌کنه یا نمی‌کنه. بلکه منظورم این است که چگونه در مورد خدا و مسئولیت او در قبال رنج یا اینکه چگونه او مسئول رنج نیست فکر می‌کنیم. چگونه در مورد نقش خدا در رویدادهایی که در جهان با آنها روبرو می‌شویم فکر می‌کنیم. این موضوع در مورد آنچه در بحث‌های آسمانی می‌گذرد نیست. استراتژی بلاغی، ساختار و سرود حکمت، ساعت 15:47-20:20. بنابراین با در نظر گرفتن این ایده از آزمایش فکری می‌خواهیم در مورد چگونگی ارائه آموزه‌های کتاب صحبت کنیم. این همون چیزی است که ما آن را استراتژی بلاغی می‌نامیم. این استراتژی در مورد چگونگی طرح‌بندی ادبی کتاب صحبت می‌کند. شناسایی ساختار کتاب بسیار آسان است. این استراتژی حالتی ساندویچی دارد. ما یک مقدمه منصور با صحنه‌ای در بهشت و تجربیات عیوب داریم. یک خاتمه منصور داریم که در آن خدا آیوب را احیا می کند. بنابراین این دو پایان کتاب هستند. درست در میانه کتاب، سرودی برای خرد داریم. بسیاری از مردم در مورد آن سرود خرد کنجکاو بودند. در یک خوانش سطحی، می توان به راحتی فکر کرد که این صحبت آیوب است. آیوب در فصل 27 صحبت می کند. فصل 28 سرود خرد است. و در فصل 29، آیوب صحبت می کند. در فصل 28 گوینده جدیدی معرفی نمی شود. و بنابراین برخی افراد فرض کردند که این فقط آیوب است که مستقیماً صحبت می کند. اما مشکلی وجود دارد. بخشی که در 27 به پایان می رسد، بخش گفتگوی کتاب است. بخشی که از 29 شروع می شود، بخش گفتمان کتاب است. این سرود حکمت دقیقاً بین این دو قرار دارد. در واقع این بخش گذار از بخش گفتگو به بخش گفتمان را فراهم می کند. چیزی که ما چه در بخش گفتگو و چه در بخش گفتمان متوجه می شویم این است که ایوب در هیچ کجا اون نوع دیدگاهی را که در فصل 28 نشون داده شده است نداره. سرود حکمت، جایگاه، دیدگاه و بینشی دارد که ایوب به عنوان یک شخص چه قبل چه بعد از آن نداره. بنابراین واقعا در دهان ایوب بی‌ربط است. راه حل جایگزین که بسیاری از مردم اون را اتخاذ می کنند و من با اون موافقم این است که در سرود حکمت در فصل 28 راوی دوباره وارد بازی می شود. کسی که بخش پایانی، ببخشید، مقدمه و پایان را به ما داده، کسی که صحنه را آماده کرده و اون را به پایان می رساند، دوباره به وسط داستان آمده است. و او پس از این که گفتگوی بین ایوب و دوستانش را تمام کردیم، دوباره وارد داستان می شود. این بخش دیالوگ است که از فصل سوم شروع می شود و تا فصل 27 ادامه دارد. با صحبت‌های متناوب ایوب و دوستانش با یکدیگر و آرام شدن صحبت‌ها، سخنرانی‌ها کوتاه‌تر می‌شوند. و در آخرین مورد، زوفر حتی چیزی برای گفتن ندارد. او حرفش را زده است. حرفش تمام شده است. حرف بلداد بسیار کوتاه است. آنها در دیالوگ به نوعی از شور و هیجان افتادند. به یاد داشته باشید، قرار است این دیالوگ در میان خردمندترین افراد شناخته شده در دنیای باستان اتفاق بیفتد و به پایان آن میرسید و سرود خرد به شیوهای بسیار پیچیده و فصیح اساساً میگوید آیا این تمام چیزی است که دارید؟ آیا همین است؟ آیا فکر میکنید خرد همین است؟ شما حتی به سطح هم نرسیده اید. و سپس کتاب در آن سرود خرد توجه ما را از چیزی که به نظر بحثی در مورد عدالت میرسد معطوف میکند. و میگوید نه شما آن را از دست میدهید. شما کاملا آن را از دست میدهید. این در مورد خرد است. بنابراین به اعتقاد من سرود خرد نقش بسیار مهمی در اواسط کتاب ایفا میکند. زیرا ما را از گفتگو به گفتمان منتقل میکند. زیرا نشان میدهد که واقعا بخش گفتگو هیچ کاری انجام نداده است. زیرا راوی را برمیگرداند تا ما را به بخش بعدی منتقل کند. و به ما کمک میکند تا ببینیم مسئله واقعا چیست. بعداً به آن باز خواهیم گشت. گفتگوها و گفتمانها 20 از 20 تا 23 سی. بنابراین ما مقدمه و خاتمه خود را داریم. در وسط سرود حکمت را داریم و سپس بخش‌های اصلی گفتگو و گفتمان هستند. گفتگو ابتدا می‌آید. اینجاست که ایوب و دوستانش را در حال بحث در مورد مسائل می‌بینیم. و بنابراین الیفاز و بلدت و سوفر را داریم که هر کدام سخنرانی می کنند و ایوب به آنها پاسخ می دهد. این بخش گفتگو است. با مرسی ایوب در فصل سوم شروع می شود و با سخنرانی الیفاز در فصل چهارم ادامه می یابد و تا فصل 27 ادامه می یابد سپس به سرود حکمت و سپس گفتمان ها می رسد. گفتمان ها با دیالوگ ها متفاوت هستند زیرا به جای یکدیگر قرار نمی گیرند. و بنابراین در اینجا، اینها فقط سه شخصیت هستند که سخنرانی می کنند. ایوب سخنرانی های خود را در آیات 29 تا 31 ایراد می کند، الیهو سخنرانی های خود را در آیات 30 و 2 تا 37 ایراد می کند، و سپس یهوه سخنرانی می کند و این بخش گفتمان را کامل می کند. بنابراین، ما دیالوگ ها و گفتمان ها را داریم که شامل بسیاری از محتوای خام کتاب هستند. و سپس بخش پایانی، همه چیز را به پایان می رساند. اکنون متوجه شدم که این ساختار به ما کمک می‌کند تا استراتژی بلاغی را درک کنیم. یعنی این ساختار به ما کمک می‌کند تا نحوه شکل‌گیری پرونده را بررسی کنیم. من نمی‌بینم که هیچ یک از قطعات به راحتی در کتاب حذف شوند و همچنان منسجم باشند و اهداف خود را محقق کنند. بله، آنها از نظر ادبی بسیار متفاوت هستند. شما روایت دارید، گفتگو دارید، گفتمان دارید، سرود دارید. آنها بسیار متفاوت هستند، اما همه آنها با هم کار می‌کنند و شما نمی‌تونید هیچ یک از آنها را حذف کنید و همچنان چیزی داشته باشید که پیام منسجمی برای آن داشته باشد. بنابراین، همانطور که کتاب را پیش می‌بریم، قصد داریم استراتژی بلاغی را بنا کنیم. ما به دنبال سهمی هستیم که هر بخش از کتاب ایفا می‌کند، زیرا معتقدیم که هر بخش سهمی دارد. ما با کتاب به عنوان یک کل منسجم و یک پارچه برخورد می‌کنیم. نه چیزی که مانند یک لحاف، چهلت که یا با دست‌های مختلف کنار هم چیده شده باشه. به همین دلیل است که قبلاً در مورد این ایده صحبت کردم که این ممکن است یکی از اون قطعاتی باشه که به صورت یک کتاب گرد هم می آیند. اگر این یک ساختار ادبی باشد، اگر ساخته شده باشد، سروده شده باشد، یک آزمایش فکری با یک پیام خردمندانه باشد و همه قطعات بخشی از آن باشند، این یکی در واقع ممکن است به صورت یک کتاب سروده شده باشد. اگرچه شاعران جهان باستان با استعداد بودند و می توانستند این را به عنوان یک قطعه شفاهی نیز گردآوری کنند. یادگیری چیزهای زیادی، حفظ کردن چیزهای زیادی، اما شاعران جهان باستان این کار را انجام می دادند. برخی از ادبیات هومری خود بسیار طولانی است و به صورت شفاهی منتقل شده است. بنابراین تشخیص آن دشوار است و در نهایت مهم نیست. استراتژی بلاغی و نیت نویسنده، ساعت 23:30-26:17. ما کتاب را همانطور که هست داریم. ساختاری قابل شناسایی و به راحتی قابل تشخیص دارد. و این به آن استراتژی بلاغی خاص خود را می دهد. و بنابراین از این طریق سعی خواهیم کرد پیام کتاب را بفهمیم. استراتژی بلاغی به ما می گوید که نویسنده چه کاری انجام می دهد. استراتژی بلاغی استراتژی نویسنده است. باز هم من از نویسنده استفاده می کنم. این نوعی میانبر برای ارتباط دهنده است. چه شفاهی و چه کتبی. این استراتژی بلاغی است که به ما کمک می کند تا نیت نویسنده را ببینیم. و این نیت است که دارای اعتبار است. به یاد داشته باشید، این اقتدار خداست، اما خدا این اقتدار را به یک ارتباط دهنده انسانی واگذار کرده است. و اگر قرار است پیام معتبر خدا را دریافت کنیم، باید آن را از طریق ارتباط دهنده انسانی دریافت کنیم. بنابراین، ما همیشه به دنبال چیزی هستیم که آن را نیت نویسنده می نامیم. آنها به چه چیزی می رسند؟ من معتقدم که بخشی از نیت نویسنده یک آزمایش فکری است. برخی ممکن است متفاوت باشند و این اشکالی ندارد. این تفاوت ایجاد خواهد کرد. این بر نحوه تفکر ما در مورد بخش‌های مختلف کتاب تأثیر خواهد گذاشت. اما در نهایت این همون چیزی است که ما سعی در رسیدن به آن داریم. به یاد داشته باشید، مفسران وفادار پیام کتابی را که توسط خدا از طریق یک رابطه انسانی، یک ابزار انسانی به ما تحویل داده شده است، دنبال می‌کنند. کتاب مقدس برای ما نوشته شده است، اما خطاب به ما نوشته نشده است. بنابراین، ما باید سعی کنیم تشخیص دهیم که اون گوینده انسانی چه چیزی رو مد نظر داشته است. اینجاست که مرجعیت را پیدا خواهیم کرد. ما آزادی عمل نداریم که آزادانه برداشت خودمان را از آن داشته باشیم. ما آزادی این رو نداریم که بگیم، فکر میکنم کتاب واقعا میخواد من اینطور فکر کنم، اگر نتونید اون را از خود کتاب بفهمید، اون را از خدا نگرفته اید. و پس چه فایده ای دارد؟ بنابراین، ما به ژانر کتاب با تمام مشکلاتی که مطرح کردیم توجه میکنیم. ما به استراتژی بلاغی توجه میکنیم، همه اینها تلاش میکنند تا به ما کمک کنند تا بهترین درک ممکن را از آنچه کتاب الهام شده میگوید، یعنی آنچه نویسنده از طریق انتقال پیام از طریق خدا مد نظر داشته است، به دست آوریم. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب عیوب است. این جلسه 4، ژانر و ساختار و ماهیت حکمت است. 26 هفته